صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان، نهمین بخش از انجیل مقدس. کلام خدا یکتا را می گوشاییم و توجه خود را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان استان غلاطیه معطوف می داریم و از فصل سوم آیات را قرائت کرده و از خدا یکتا تمنا می کنیم که به وسیله این آیات در این ساعت با ما سخن بگوید و ما را از فیض روحانیش بهرمند ساخته و با عطا کردن روح القدسش در این ساعت ما را تعلیم بدهد تا قادر باشیم با بصیرت روحانی در عالم ربانی قدم بزنیم و در آن تفکر و تعمق کرده و به خدای یکتا نزدیک تر شویم. رساله به مسیحیان استان غلاطیه از مهمترین رسالات در عالم بشریت می باشد، زیرا در این رساله است که موضوع نجات و طریق به دست آوردن آن مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و متوجه می شویم که بشر چگونه می تواند امروز در حضور خدا عادل شمرده شده و این اطمینان را دریافت کند که بخشش خدا را دریافت کرده و از گناه آزاد شده و وارد ملکوت خدا خواهد بود. در تمام مذاهب دنیا به استثنای مسیحیت تعلیم داده می شود که اگر آدمی اعمال نیکو و رسومات مذهبی را انجام بده و در آن موفق باشد، آن وقت قادر به خاطر زحمات و کوششی که در راه دینداری کرده، به خاطر فداکاری و به خاطر اطاعت از قانونهای مذهبی رستگاری را به دست بیاورد، زیرا نجات و رستگاری شایسته کسانی است که برایش سخت کار کرده و در این راه کوشا بودند. به زبان دیگر تعلیم میدن که نجات و رستگاری به وسیله اعمال نیکوی انسان به دست می آید. در حالی که دوستان عزیز، مسیحیت این راه را رد می کند، البته نه به خاطر اینکه مخالف شریعت و مخالف قانونهای مذهبی است، خیر، بلکه به این خاطر که ثابت می کنه هیچ بشری، هیچ انسانی تا به حال قادر نبوده و نیست که شایستگی نجات و رستگاری رو از طریق اطاعت شریعت به دست بیاورد و آن را از خدا دریافت کند و تا به حال در طول تاریخ بشریت هیچ کسی نبوده که مطابق همه قانونهای خدا کاملا زندگی کرده باشه و در هیچ یک از آنان خطایی نکرده باشه، بلکه نشان میده کلام خدا که انسان ها ممکن است خیلی قوانین خدا پیروی کرده باشند، اما در بسیاری نیز سقوط کرده و آن را انجام ندادن. برعکس، کتاب مقدس نشون میده که یگان راه رستگاری همان راهی است که در مسیحیت عطا شده است. کتاب حال به گواه خدا یکتا بسیاری با طی کردن آن رستگار گردیدن و آن راه ایمان و روش ایمان میباشد. و دوستان عزیز، امروز یا شما در روش ایمان زندگی می کنید و یا در راه و روش قانون و شریعت مذهبی، و کلام خدا در این رساله به خوبی نشان می دهد که اگر در راه قانون شریعت مذهبی قدم بر می دارید و بنیادگرا هستید، مطمئن باشید که به بهشت نخواهی رسید. برای مثال کلام خدا از ابراهیم سخن می راند که ابراهیم عزیز، ابراهیم مقدس، ابراهیمی که مقبول پسند خدا بود، به وسیله ایمان نزد خدا عادل محسوب گردید و به دوست خدا مسما گردید. ابراهیم به وسیله ایمان نزد خدا عادل محسوب گردید، نه به خاطر اینکه بنیادگرا بود. و یا اسحاق و یعقوب و موسی همه به خاطر ایمان نزد خدا عادل محسوب شدند، و یا حضرت نوح و آدم و غیره همه بر اثر ایمان در حضور خدا رستگار شدند، زیرا در این زمان قانونی هم نبود، شریعتی هم نبود، و این ایمان آنان بود که سبب شد خداوند آنان را عادل محسوب بگرداند. و ای عزیزان، این همان راهی است که خدای یکتا امروز در انجیل مقدس هم به من و شما نشان داده و از ما دعوت می کند که در راه ایمان و روش ایمان برای رستگار شدن قدم برداریم. موضوع رستگار شدن بشر از طریق ایمان همواره مورد سوال افرادی بوده که شدیداً دل به رسومات و تشریفات مذهبی داده و بنیادگرا بوده و قانونهای دینی رو برای نجات خودشون کافی دانستن. و البته دوستان، این موضوعی نیست که فقط امروزه و در قرن بیستم ما با آن روبرو هستیم، بلکه از همان ابتدای این مکاشفه آسمانی، یعنی از ابتدای خدمت عیسی مسیح، دائما مورد بحث بوده. برای همین بود که پولس رسول این رساله را برای مسیحیان استان غلاطیه می نویسد، زیرا یهودیان در کلیسا نفوذ کرده بودند و می خواستند مسیحیان را که در آن زمان پس از یهود یگان گروه یکتا پرست بودند را وادار سازند که از شریعت های مذهبی یهود پیروی کنند. آنان تعلیم می دادند که اگر از شریعت موسی و رسومات دینی پیروی نکنند، رستگاری شامل حال آنها نخواهد بود و آنچه که در مسیحیت به دست آوردن کامل نیست، در حالی که این نوع تعلیم برخلاف کلام خدا بود. برای همین بود که پولس این رساله را می نویسد تا به مسیحیان شهر غلاطیه ثابت کنه که اینطور نیست، بلکه آن چیزی که ما را نزد خدا عادل محسوب می کنه نه شریعت و نه رسومات مذهبی، بلکه ایمان است. با بیان این مقدمه، حالا اجازه میخوام که ابتدا 6 آیه فصل سوم را براتون بخونم و سپس با دادن توضیحاتی پیرامون معنی آیات قرار شده، این موضوع مهم را با یکدیگر پیگیری کنیم. حضرت پولس میفرماید: ای غلاطیان بیفهم، کیست که شما را افسون کرد تا راستی را اطاعت نکنید که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید؟ فقط این را میخوام از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته اید یا از خبر ایمان؟ آیا اینقدر بیفهم هستید که به روح شروع کرده و الان به جسم کامل میشوید؟ آیا اینقدر زحمت را عبس کشیدید؟ اگر فی الحقیقت عبس باشد، پس آن که روح را به شما عطا میکند و قوات در میان شما به ظهور میآورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می کند؟ چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او ایمانش عدالت محسوب شد. و ما دوستان، در این آیات مطالب بسیار مهمیه که لازمه به آن توجه خاصی کنیم. ترجمه تفسیری و ساده تر این آیات از این قراره که: ای مسیحیان شهر غلاطیه، به راستی که نادان شدید و به حرف این افراد گوش می دهید، مگر کسی شما را جادو کرده؟ مگر این شما نبودید که وقتی من پولس مرگ مسیح را برای شما تشریح کردم، شما آنچنان مجذوب آن شدید که انگار همان موقع مسیح را در برابر چشمانتون صلیب کشیده بودند و به او ایمان آوردید؟ بگذار یک سال دیگه از شما بکنم: آیا با حفظ کردن قوانین مذهبی بود که توانستید روح القدس، این روح پاک خدا را دریافت کنید، و یا با اطاعت کردن از قوانین مذهبی و یا ایمان؟ البته که اینطور نبود. شما وقتی روح خدا را یافتید که به پیغام انجیل مقدس گوش دادید و ایمان آوردید. حالا چرا فکرتون رو به کار نمی اندازید؟ شما که قبلاً با حفظ قوانین مذهبی به جایی نرسیدید، پس چرا فکر می کنید حالا با حفظ آن می توانید مسیحیان روحانی تری باشید؟ شما که این همه تجربیات روحانی رو بر اثر ایمان آوردن به مسیح داشتید، حالا می خواهید همه آنها را دور بریزید؟ من که باور نمی کنم. می خواهم دوباره از شما سوالی بکنم، به چه دلیلی بود که خدا به شما روح پاک خود را عطا کرد؟ آیا به خاطر اینکه دستورات مذهبی را حفظ کردید؟ به چه خاطری بود که خدا در بین شما معجزات انجام داده و می دهد؟ آیا به خاطر اینکه شما دستورات مذهبی را حفظ می کنید؟ البته که نه. خدا این کارها را برای شما می کند. چرا؟ چون شما از دل به عیسی مسیح ایمان آوردید. و بعد می گوید بگذارید در این مورد ابراهیم را برای شما نمونه بیاورم. خدا ابراهیم را وقتی قبول کرد که به وعده های خدا ایمان آورد و او عادل محسوب گردید. دوستان عزیز، مسیحیان شهر غلاطیه از نژادهای مختلفی بودند، ولی یهودی نژادها در غیاب پولس رسول موفق شده بودند که آنان را وادارند که از شریعت موسی نیز پیروی کنند. حالا حضرت پولس رو به مسیحیان غلاطیه کرده و در آیه اول به آنها میگوید چرا عقلتون رو به کار نمیبرید تا علت و طریق نجات یافتن خود را بیابید؟ چه شده که حالا چشمان خود را از عیسی مسیح مصلوب شده برداشتید و کوشش و سعی خود را برای اطاعت کردن از شریعت های مذهبی به کار میبرید؟ پولس وقتی که در میان آنان بود، با بیان کردن زندگی عیسی مسیح و تشریح صلیب و مرگ و رستاخیز او از مردگان و علت آن، این افراد را به سوی مسیح هدایت کرده بود. او با تعلیمات آسمانیش طوری موضوع صلیب را آنچنان ساده توضیح داده بود که آنها احساس کردن مسیح در برابر چشمان خودشون فدا شده، و به خاطر همین بود که قدرت خدا را در حین شنیدن پیام انجیل ملاحظه کردند و تسلیم مسیح شدند و از بت‌پرستی دست برداشتند و زندگی پاک مسیحایی را آغاز کردند. چرا؟ به خاطر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. آنها به این امر ایمان آوردند و به محض ایمان آوردنشون خداوند به آنها روح القدس را عطا کرده بود تا صاحب بصیرت روحانی بشن و تا با نیروی خداوندی زندگی پاک مسیحایی آغاز کنند و به وسیله روح القدس حقیقت را تشخیص داده و در حقیقت و روح راستی رشد و نمو کنند. پولس از آنها 6 سوال میکنه که سوال اول در آیه 2 میگوید شما به من بگویید که چطور شد روح خدا را دریافت کردید؟ چه شد که روح القدس بر شما نازل آمد؟ آیا چون که از شریعت موسی داشتید پیروی میکردید؟ آیا چون که آدمای مذهبی بودید؟ مسلماً که نه. زیرا زمانی شما روح القدس را یافتید که به عیسی مسیح ایمان آوردید. در اثر ایمانتون بود که خداوند این عطیه آسمانی خودش رو به شما عطا کرد. بر اثر ایمان آوردنتون به عیسی مسیح بود که خدا این هدیه را به شما داد، عطیه‌ای که ضامن رستگاری و بخشش گناهان ما نیز می باشه، و با داشتن روح القدس اطمینان کامل دارید که خدا گناهان شما را بخشیده است. سپس در آیه 3 پولس میگوید اگر حالا که این روح القدس بود که به شما تغییر هویت داد و زندگی شما را دگرگون کرد و شما را از گناه به پاکی و قدوسیت کشانید و شما را از بت‌پرستی به سوی مسیح هدایت کرده و حالا هم در روح خدا ساکن هستید، آیا میخواهید عقب‌گرد کنید و دوباره به کارهای گذشتتون برگردید که براتون ثمری نداشت؟ چرا میخواهید عقب‌گرد کنید؟ چرا میخواهید از روح و راستی و از فیض خدا دور بشوید؟ و در آیه 4 از آنها میپرسد آیا میخواهید آن همه زحمت و سختی هایی که به خاطر به دست آوردن نجات به وسیله ایمان تحمل کردید همش از هدر بره؟ از بین بره؟ سپس به اشاره کردن به معجزاتی که روح القدس در آنجا انجام داده و آنان شاهدان عینی آن بودن میگوید حالا شما به من بگویید. یک سال دیگه ازتون میکنم، وان اینه که وقتی که من در میان شما بودم معجزات زیادی رو انجام دادم. حالا این معجزات که من کردم مگر نه این که به وسیله روح القدس بود؟ مگر نه این که به وسیله قدرت خدا بود؟ مگر نه این که تجربیات روحانی که خود داشتن به اثر نتیجه ظهور روح القدس بوده؟ مگر نه این که نتیجه ایمان آوردنشون بوده؟ پولس یادآور میشه که او وقتی بشارت انجیل را به سمع آنان رسانید و آنان را دعوت به ایمان آوردن کرد، آنها پذیرفتند. و پولس هیچ وقت آنها را دعوت به پیروی از شریعت و رسومات مذهبی یهود ننمود، بلکه دعوت به فیض خدا نمود. خلاصه این 5 آیه اینه که پولس میگوید به وسیله ایمان به عیسی مسیح بود که شما نزد خدا عادل محسوب شدید. به وسیله ایمان آوردنتون به عیسی مسیح بود که خدا گناهانتون رو بخشید و پاک کرد، و نه فقط آن، بلکه عطایای روحانی رو به شما عطا کرده تا در امور روحانیت رشد کنید و در عالم ربانی زندگی کنید. حالا چه شده که دارید به گذشته خود برمیگردید و میخواهید دوباره به قانونهای مذهبی متکی بشید و به اصطلاح بنیادگرا باشید؟ سپس برای اینکه با آنها ثابت کند که خدا از ابتدا به وسیله ایمان افراد را عادل محسوب گردانیده و نه دستورات مذهبی، از ابراهیم خلیل الله نمونه می آورد. زیرا همه ایمانداران غلاطیه می دانستند که حضرت ابراهیم در حضور خدا عادل محسوب شده و صاحب زندگی جاودانه. پولس از ابراهیم و سپس از هاجر و ساره مثلها می آورد که به طور مفصل این موضوع رو که ابراهیم و دیگران به وسیله ایمانشون نزد خدا عادل محسوب شدن و نه اطاعت از رسومات مذهبی، این واقع را تفسیر می کنه که در واقع قلب این رساله می باشد. و اجازه می خواهم از آیه 6 الی 15 این موضوع رو براتون بیشتر توضیح بدم، همان گونه که پولس برای ما توضیح داده است. می فرماید چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او ایمانش عدالت محسوب شد، پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. و کتاب تورات چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل می‌گرداند، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه رو یک بار دیگه میخونم. میگوید و کتاب تورات چون پیش دید و یا پیشگویی است که در تورات آمده که خدا امتها را از ایمان عادل میگرداند، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت میابند، زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت شریعت میباشند، چون مکتوب است که ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا نیاورد. اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا که عادل به ایمان زیست می کند. عادل به ایمان زیست می کند، اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود. و مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که به دار آویخته شود، تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم. حضرت پولس آیه 6 را از تورات نقل قول میکنه که در فصل 15 کتاب پیدایش و آیه 6 ثبت شده، که در آنجا خداوند میگوید ابراهیم را از آن جهت مقبول پسند خود کردم و عادل شمردم، چون که ایمان به گفته های من آورد. وقتی که دوستان خدا اولین بار با ابراهیم صحبت کرد و از او دعوت نمود که سرزمین ابا و اجدادیش و حتی دوستان و فامیلش را در شهر اور که در بین النهرین یا در نزدیکی دجله و فرات و در نواحی شمال شرقی خلیج فارس بود ترک کنه و به سرزمینی که خدا به او نشان میدهد برود، ابراهیم حتی از خدا نپرسید که ای خدا مرا به کدام سرزمین میفرستی، و یا چرا حالا باید برم، و یا برای چه میخواهی مرا از شهر و ولایتم دور کنی. خدا ابراهیم را دعوت کرد که شهر خود را ترک کنه و به دیار نامعلوم بره، و ابراهیم هم حرف خدا را پذیرفت و از آن اطاعت کرد. ابراهیم فقط به خدا ایمان داشت و میدانست که هر جا بره خدا همراه اوست و خدا او را به خاطر اطاعت از او عادل گردانید. خدا به ابراهیم رستگاری بخشید، چون هرچی خدا گفت ابراهیم پذیرفت. حالا حضرت پولس سوال میکنه، میگه شما به من بگویید که به چه دلیلی خدا ابراهیم را عادل گردانید؟ جواب این بود که به خاطر ایمانش. چرا؟ چون هیچ کس نمیتوانست ادعا کنه که ابراهیم به خاطر اینکه شخص مذهبی بود و از قانونهای خدا اطاعت میکرد به خلیل الله مسما گردید و مقبول پسند خدا شد، چون در آن زمان قانون و شریعتی از جانب خدا عطا نشده بود که او از آن اطاعت کند. امر به معروف و نهی از منکری هم نبود. او با ایمان به خدا توجه داشت و خدا با او صحبت میکرد و مشارکت بین خدا و ابراهیم سبب نزدیک شدن و عزیز شدن ابراهیم گردید، به طوری که لقب ابراهیم دوست خدا میباشد که او به دوست خدا مسما گردیده. و دوستان عزیز، نه فقط در دعوت اول خدا از ابراهیم ما شاهد ایمان او هستیم، بلکه مخصوصا در وعده های خدا به ابراهیم که در فصل 15 کتاب پیدایش آمده است، بیش از بیش ایمان ابراهیم رو میتوان ملاحظه کرد. آمده است که وقتی که ابراهیم برادرزاده خود لوط را از دست دشمنانش رهایی میدهد، ابراهیم برای خدا یکتا قربانی میگذارد و خدا را به خاطر عنایت و یاری دادنش در این جنگ عبادت میکنه. پس از این واقعه بود که خدا به ابراهیم ظاهر میشه و به ابراهیم وعده میداد که ای ابراهیم نترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابراهیم به خداوند فرمود ای یهوه خدا، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد میمیرم؟ اینک مرا ای خدا نسلی نداده ای، خانه زادم وارث من است. در این ساعت کلام خدا در رسید، گفت ای ابراهیم، این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و خدا ابراهیم را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، آیا می توانی آنها را بشماری؟ و خداوند فرمود ای ابراهیم، ذریت تو چنین خواهد بود. و ابراهیم به خداوند ایمان آورد و خدا این را برای وی عدالت محسوب کرد. ببینید، وقتی که این گفتگو بین خدا و ابراهیم صورت میگیره، ابراهیم حدود 100 سال داشت و همسرش سارا حدود 90 سال و نازا بود. از نظر جسم و دنیوی غیر ممکن بود که اینها تولید مثل کنن و صاحب بچه بشن و به قول خود ابراهیم، خداوندا تو به من فرزندی ندادی. وقتی ابراهیم از خدا طلب میکنه، خداوند قول میده که نسل ابراهیم را به اندازه ستارگان بیشمار آسمان کثیر بگردانه. و دوستان عزیز، ابراهیم به خدا نخندید، خدا را مسخره نکرد، به وعده خدا شک نورزید، بلکه کتاب مقدس میگه که ابراهیم حرف خدا را بدون هیچ چون چرایی پذیرفت و در حقیقت به خداوند گفت خداوندا ممنون هستم، حرفت را قبول میکنم، وعدت را میپذیرم، ممنون هستم که خداوندا به من فرزندی رو میبخشی و نسل مرا بیشمار میگردانی. دوستان، ابراهیم به خودش نگاه نکرد و نگفت که آخه خدایا کی میخوای به من بچه بدی؟ یا چطور ممکنه در این سنین پیری صاحب بچه بشم؟ شاید یکی یا دوتا، اما نه به اندازه شمار ستارگان آسمان. چطور امکان داره ای خدا؟ نه دوستان، ابراهیم از خدا سوال نمیکنه. کلام خدا میگوید که برعکس، ابراهیم حرف خدا را، وعده او را پذیرفت، قبول کرد. چرا؟ چون دانست که خدا به وعده هایش امین و وفادار است. عقلا نمیتونست اون رو بپذیره، اما به وسیله ایمان پذیرفت. او به گفته های خدا ایمان کامل داشت و خدا یکتا نیز در قبال این ایمان عظیم ابراهیم او را عادل محسوب گردانید و خدا با ابراهیم عهد می‌بنده که نسل او را زیاد کنه. دوستان عزیز، مقصود خدا از این که ای ابراهیم ذریت تو را مثل ستارگان آسمان کثیر می‌سازم این نیست که بچه‌هایی که از نسل جسمانی ابراهیم بودند به اندازه ستارگان آسمان خواهند شد، خیر، بلکه فرزندان ابراهیم، فرزندان او کسانی هستند که مثل خود ابراهیم صاحب این صفت شایسته یعنی ایمان باشند. و خداوند به ابراهیم میگوید که افرادی مثل تو و صلب تو بسیار خواهند بود. آیه 7 این موضوع رو روشن‌تر کرده میگوید پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند، یعنی در نظر خدا ایمان ما مطرح است، همانطور که ایمان ابراهیم شرط اصلی بود که خدا به او وعده های بزرگی داد و او را عادل نمود. در نتیجه دوستان، در نظر خدا نیز امروز همان شرط مطرح است برای من و شما و آن ایمان است. و این یهودی ها نیستند که در حقیقت فرزندان حقیقی ابراهیم محسوب میشن، خیر، بلکه هر کسی که به خدا ایمان داشته باشه، ایمان حقیقی داشته باشه، از نظر خدا فرزندان واقعی ابراهیم میباشند. چرا؟ چون از آن صفت شایسته ابراهیم بهره‌مند شدند. و دوستان عزیز، درسته که یهودیان نژادن فرزندان ابراهیم محسوب میشن و جسمن از نسل او هستند، ولی شرط اصلی همونطور که ملاحظه میکنید این است که فرزند از پدر نشان داشته باشد. و چون یهودیان ایمان خود را از دست داده بودند و همیشه برخلاف کلام خدا رفتار میکردند، از نظر خدا این افراد، یعنی یهودیانی که مطیع نبودند، با سایر امتهای بت‌پرست فرقی نداشتند، چون برای هر دوشون گناهکار بودند. در تورات مقدس در فصل 22 کتاب پیدایش خدا به ابراهیم فرمود که ای ابراهیم، غیر یهودیان را هم به وسیله ایمانشون نجات میدم. خدا در زمان قدیم به ابراهیم گفت همه کسانی را که مثل تو به من ایمان داشته باشند، از هر ملت و امت و نژادی که باشند، از هر زبانی باشند، من آنها را برکت میدم و آنها را عادل محسوب میکنم. و دوستان عزیز، این امروز دعوت انجیل مقدس از شما می باشد که بیایید با ایمان آوردن به خداوند امروز عادل محسوب بشید. امروز دوستان عزیز، هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد از همان برکتی برخوردار می شود که نصیب ابراهیم شد، برکت رستگاری به وسیله ایمان. بله دوستان، نجات به وسیله ایمان به دست می آید و از روش ایمان نصیب ما می شود و نه از اعمال و رسومات مذهبی، همان گونه که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی و نوح و غیره همه و همه به وسیله ایمان در نظر خدا عادل محسوب شدند. کسانی که می خواهند به وسیله حفظ دستورهای مذهبی نجات پیدا کنند، نه فقط نجات را نمی یابند، بلکه در واقع زیر لعنت خدا نیز قرار دارند. چون در تورات مقدس نوشته شده است لعنت بر کسی باد که حتی یکی از دستورهای کتاب شریعت را بشکند. پس معلوم می شود که هیچ کس نمی تواند از راه حفظ قوانین مذهبی مورد قبول خدا واقع شود. مقصود از لعنت خدا اینه که اگر شخصی بر اعمال مذهبی و فرایض دینی خودش برای رستگار شدن دل بسته است، باید بدونه که حتی اگر یکی از قانونهای خدا را بشکنه، عاقبت آن لعنت آسمانی می باشه. چون هیچ انسانی تا به حال پیدا نشده که همه قانونها را اطاعت کنه. بنابراین حقیقت اینه که همه کسانی که دلشون خوشه به فرایض دینی و نجات یافتن به وسیله اطاعت از اعمال مذهبی، باید بدانن که زیر لعنت خدا قرار گرفتن، مگر اینکه فیض خدا را بپذیرن. و دعای من اینه دوست عزیز که امروز فیض خدا شامل حال شما نیز بشود تا از برکات او بهره مند شوید و با ایمان آوردن به منجی عزیز امروز نیز عدالت خدا را نصیب خودتون کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا سپرده و امیدوارم که با ایمان زندگی کنید و به خاطر داشته باشید که نه به خاطر اعمالتون، بلکه به خاطر ایمانتون در نظر خداوند عادل محسوب خواهید شد، زیرا عادل به ایمان زیست می کند. عادل به ایمان زیست می کند. خدا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.